بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آیه شریفه در بیان محرمات، حرمت علیکم، هفت دست زنها رو بیان کرده که این هفت دسته یحرم و علا هفت دسته من الرجال. بنت، مادر، خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و خاله. در رابطه با این الفاظ هر کدام یه مصادیق روشن واقعی دارند. اونایی که این عناوین رو دارند بلاواسطه مادر و بلاواسطه خودش، التی و ولدت خو، خواهر بلاواسطه خودش، دختر بلاواسطه خودش و همچنین. در این که اینا مرادن از آیه شریفه و من المحرمات مما لا اشکال فیه ولا کلام، در این موارد آیه شریفه نسون و هیچ ظهوری، بحثی، اشارهی، اشعاری به خلافش هم نداریم تا حالا به نوعی مورد گفتگو قرار بگیره. انما الاشکال در این عناوین مع الواسطه، دختر دختر، دختر پسر، مادر مادر، مادر پدر، اینها هم در عرف خیلی وقتا همین عناوین بهشون گفته میشه. مادر گفته میشه، خواهر گفته میشه، حتی در این طوری که الان تو ذهن منه در لغت فارسی ما برای اینها یه لغت جدیدی نداریم. حالا صاحب جواهر ضمنش در لغت عربی میگه او برای خودش لغتی دارد، جده، جد و جده، اما ما در لغت فارسی چیز دیگه نداریم. بیبی چه ربطی به این مطلب داره؟
مادر.
اون یکی از مصادیقش که حالا مجازم و الا به خانم میشم یا وقتی پیر میشه بیبی میگه.
فرهنگ
شما یه گوشه از ایران، اونم نمیدونم راور یا زرور، فرهنگ ما خب اونم میگم، میگم به عنوان مصداق و الا به اون مواردم بیبی میگه. ما الان مثلا در فارسی، حالا در جد و جده، پدر، پدر بزرگ، مادر، مادر بزرگ، با عنوان بزرگ و کوچک جداشون میکنیم. عنوان بزرگ داشته باشه یا نداشته باشه، تو دیگه دخالت در معقولات هم میکنی، معقولات که در هیئه طی تصرف شما نیست. این لغات خوب اطلاق میشه، ولی در این حال جای این گفتگو هست. مثلا صاحب جواهرم اول مبنا رو بر این میگذاره و میپذیره که میگیم این لغات حقیقتون در همون معنای بلاواسطه‌اش، اینو میپذیره، حقیقتون در اون معنا. ولی یدعی که در این آیه شریفه مراد عمه، هم بلاواسطه و هم مع الواسطه. چرا؟ فرمود لقرائنن، در خود آیه، در مورد آیه، در تفسیر همین حیث، قرائنی هست که میدونیم مراد از آیه عم، یعنی یسیر ظاهرن فل عم. اون قرائن چیه؟ 4 تا قرینه ایشون ذکر کرد. 1، 2، 3 اینا رو جدا، چهارمی هم ذیل سومی قرار داد بدون جدا کردن، واو هم نداره، تأییدن برای سومی ذکر کرد، در حالی که خودش یه وجه مستقلیست و شاید مثلا از اوجه الوجوه هم باشه، ولی در این حال صاحب جواهر به عنوان دنباله یه وجه سوم ذکر کرده، نه چهارتا. در هر حال دیروز این چهارتا قرینه را در حدی که بیان مرحوم صاحب جواهر بود به عرض رسوندیم، ولی هنوز بحث در تنقیح این چهارتا قرینه است. آیا این قرائنی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده تامون یا قابل مناقشه است؟ همش مورد مناقشه است یا بعضیش مورد مناقشه است؟ بالاخره بعضی از این قرائن می شود تام باشد اگر بشود، ولو یه قرینش یکفی برای تمامیت مطلب، دو قرینش چه بهتر. اگر در بعضی از این قرائن خدشه شد، معناش نیست که نه این بحث ناقص موند و چیزی به درد نخورد و آیه دلالتش تام نیست، نه. اگر ما یک قرینه یا دو قرینه پیدا کنیم تمام بشه بر این مطلب که مراد در آیه از این عناوین ولو افراد محل واسطشه، یکفی. این بحث در رابطه با این مطلب، اون چرا که حالا ما دیدیم شاد مرحوم صاحب ریاض هم داره دیگه، مناقشه هایی شده که در مورد حرف صاحب جواهر این قرائن عربه، یکی از آیون عصر هر چارتاشو شروع میکنن مورد بحث بعد از نقلش، بله به نظر ایشون دوتاش قرینش تامون، دوتاش ناتمام. اولی فرمودند اینی که گفتید قرینه اول اجماع المفسرین على ان المراد بالآیت هو الاعم هو المعنى الاعم الشامل لجميع ما ذكر في المتن. بسیار خوب، اجماع المفسرین. مگر اجماع المفسرین حجیتی داره؟ اجماع اونی که دلیل بر حجیتش بتونیم تمام کنیم در مورد فقه، اونم با یه مقدماتی به شکلی که بتوند کاشف از رأی معصوم باشه. اما اجماع المفسرین در بیان یک لغت، ما دلیلی بر حجیت این اجماع نداریم. حالا اتفاق بگید، بسیار خوب، کمترم. چه اثری داره در مسئله؟ چه قرینیتی پیدا میکنم؟ چه حجیتی داره؟
عقل جمعی.
بله؟
عقل جمعی وقتی یه چیزی رو یه مجموعه ای،
این بحث عقل نیست، ظهور لفظیه. عقلش که عقلش که میدونید اینجا نیست، خیال راحت. حالا جمعش یا مفردش، ولی اینجا بحث عقلی نیست تا بگیم.
خود فقها هم خود مفسرین این آیه هستن دیگه، اونا هم اگه اتفاق داشته باشن اجماع داشته باشن.
نه نه، فقها هم همونا وقتی میان تو تفسیر جزء اونا هم باشن، اجماع از اینا درست نمیشه، اجماع فقهی. در هر حال اجازه بدید،
متخصصین
امر هستن
یا نه مفسر؟
متخصصی از چه هست؟ نه نه خیلی، ما ممکنه الان بعد از 1400 سال 300 سال بیا آیه رو تفسیر کنیم برخلاف اون که دیگران تفسیر میکردن.
حجت برای
نخه؟ نخه حجت نیست؟ نخه حجت نیست؟ نه، این آرائشون آرا حجت نیست؟ در هر حال این اشکال اول این بزرگوار، تعبیرشونم کوتاه، به این که حجیت و اجماع المفسرینه اول الکلام را در این حد این بیانش. در این رابطه ما عرض میکنیم بیان صاحب جواهر اتفاق المفسرین کذا در این بحث نه اینه که خواسته باشه این اتفاق یا اجماع را حجت قرار بده پس معنای آیه اینه، نه، بحث استظهاره. میخواد بگه صاحب جواهر ظهور لفظ ام در این آیه شریفه بالمعنی العام شاهد بر این ظهور. ظهور چی چیه؟ فهم اولیه افراد این ظهوره. شما به ظهور عند نفسک مراجعه میکنی، معنای ظهور اینه. وقتی این لفظ گفته میشه این معنا به ذهن میاد. بحثم در همینه. صاحب جواهر میگه آقا همه مفسرین اینجا اینجور فهمیدند، درک کردن معنای آیه را، معنای کلمه و واژه را در اینجا اینجور درک کردن. این شاهده بر اینه که یک چنین ظهوری وجود دارد. اگر این ظهور وجود نداشت و متصالم نبود، خب اختلاف میشد که آیه معنای آیه اینه یا نه. اما وقتی همه اینجور معنا کردن، این یک شاهدون علی ظهور، قرینتون علی ظهور. مدعای اصلی صاحب جواهر که میگه اینجا قرینه است اینه که اینجا مدعاش اینه که قرینه بر این ظهور داریم. این خب میشه این همه آقایون در طول زمان توی این مفسرین عرب، عجم، اقوام مختلف دیگر همشون از این آیه این گونه فهمیدن. معلوم شد این آیه در این کلمه در این آیه شریفه یه همچی ظهوری داره. بحثم نکردن، گفتگویم نکردن، ارسلم و ارسال المسلمات. صاحب جواهر میخواد این شاهده برای این مطلب بیاره. صحبت حجیت اجماع یا اتفاق نیست که بگیم در حجیتش اول الکلام. نمیخوایم اینو یه حجت تعبدی قرار بدیم. دقیقا تفاوتش اینه که یه وقتی میخوایم بگیم بله تعبدن در اینجا به این معناست، نه، این حجیت تعبدی نداریم، بلکه وقتی همه اینجور میفهمند حاکی از فهم عمومیه. به تعبیر حضرت آقا ایشون میگن عقل عمومی، عقل چنین جمعی، نه بگید فهم جمعی. فهم حالا اینجا بحث عقلی نیست، نه، اما فهم جمعی که وقتی یک کلمه، الان ما مثلا هر جا در باب ظهورات خوب دقت کنید میخواییم بحث کنیم که این ظهور در این معنا داره یا نداره، فوری میاییم او رو مثال قرار میدیم، این کلمه را لابلای جملات مختلف و عرفی میگیم آقا این کلمات وقتی در عرف مطرح میشه و گفتگو میشه چی میفهمن ازش؟ این میشه ظهور؟ ها؟ این ظهور. شما مثلا آیا این شرطیه دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد؟ میخواید استدلال کنید چیکار میکنید؟ همین موارد رو ذکر میکنید که آقا عرف چی میفهمه از اینا. اگر عرف در برخوردش این گونه میفهمد این معنای ظهوره که بله چنین ظهوری دارد. ظهور عرفی همون وقت حجتون مفهوم داشتن و نداشتن و غیر ذالک. سر تا سر جلد اول کفایه و مباحث الفاظ و همه اینها مبنی علی ذالک. امر دلیل بر وجوب هست یا نه، دلالت بر وجوب می کند یا نه. همه استدلالات صاحب مالک دیگران بعدها چیه؟ همین موارد و مثالش و اینی که عرف از اینا اینجور می فهمد. پس این فهم عرفی دلیل بر ظهوره. ما هم در این آیه ظهور میخواییم، گرچه گفتیم موضوع لحه حقیقی قطعیش و بالخاص، اما پیداست که نه، اینجا ظهور در این معنا دارد. یه شاهدش هم اجماع المفسرین یا اتفاق المفسرین یا تعبیر کنید فهم عموم المفسرین. بنابراین این قرینه قابل بیانه، قابل اتکاله برای صاحب جواهر و نمیشه از این دور خارجش کرد. این به اصطلاح یک. و اما بحث دوم، صاحب جواهر اومد سراغ تخصیص اکثر و غیر اکثر، این فعلا باشه. سوم در مورد این که لیس للعم تعددون در معنای واقعیش، پس جمعش لابد باید به حساب تعدد امهات باشه نسبن. بعدم این قلت و قلت شو بیان کرد که اگر به لحاظ مخاطب باشه نه، این خلاف ظاهره. این هم بیان سوم صاحب جواهر. این بیان رو مورد انتقاد قرار میدن که نه، ما در قرآن مواردی داریم که مسلماً لغت به معنای جمع آورده شده به حساب تعدد مخاطبین. موارد زیادی اینطور داریم. در آیات قرآن مواردی داریم در مورد سمع و کم و بصر و کم و جمع هم آورده شده السنت و کم به صیغه جمع در سه مورد در قرآن، یا السنت و هم باز اونم به صیغه جمع در مواردی از قرآن، در حالی که انسان یه لسان بیشتر نداره قطعا دیگه، زبون مادرش که زبون اون نیست، اون یه لسان داره. در این حال السنتکم یا السنتهم به چه حساب؟ به حساب جمع مخاطبین. حالا اینجا هم ممکن است امهاتکم یعنی امهات شما مسلمون ها، از حساب شما مسلمون ها جمع شده باشه، ولو این که برای هر کسی فقط یه مادر وجود داشته باشه، نه دومی و سومی. پس این شاهدی که شما ذکر کردید آی صاحب جواهر، نه، این لایتم. درباره این اشکال ما عرض میکنیم، خوب عنایت کنید، عبارت صاحب جواهر هم رجوع کنید. صاحب جواهر نگفت ممکن نیست جمع به لحاظ مخاطبین باشد، بلکه هر دوش هم ذکر کرد، در قبال همم قرار داد، استظهار کرد که جمع به لحاظ کل مخاطبینه. شما عبد اکثر آوردید قرینه که بله می شود جمع به لحاظ مخاطبین باشد، اسماء و کم السنت و کم، کمش مالی یعنی شماها مخاطبین، بله می شود. صاحب جواهر اینم منکر نشد و در این حال چنین استظهاری کرد. دو مرتبه می خونیم تقریبا متن جواهر را. صاحب جواهر و سالس معنای حقیقیش درش تعدد نیست، و وقتی که آیه امهاتکم به صورت جمع آمده لابد ان یراد به الاعم من الام والجدات السافلات والعالیات و اذا ثبت ارادت و هذا المعنى من فی الامهات، در اون جای دیگه هم همینطور. بعد خودش میگه ان قلت یمکن تکون صیغه الجمع به اعتبار تعدد المخاطبین. اینی که شما حالا بیان فرمودید و روش اتکال کردید و شاهدم آوردید و که در بعضی از موارد در قرآن مسلماً به حساب تعدد مخاطبین ذکر شده، بله یمکن ان یکون اینجا هم از اون قبیل باشد. زحمت شما جز ذکر یکی دو مورد این چنینی چیزی اضافه ای نشد. این یمکن را یمکنش کردید. بله می شود یمکن ذکر چند مورد، سه مورد، چهار مورد، پنج مورد، بیش از یمکن که نیست، دلالت نمی کنه برای این که معنای حقیقیش اون چنانه. یمکن، بله یمکن، صاحب جواهرم خودش اقرب انه یمکن، این که بحثی درش نیست. عمده این قسمته، قلت انه خلاف الظاهر لأن خطاب الجماع للعموم و مقتضاه و ثبوت الحکم لكل واحد دون المجموع فلازم ان يكون الجمع باعتبار تعدد العم بمعناه العام لكل واحد یا لكل احد. میگه وقتی در اینجا یه خلاف ظاهر حساب جواه این که اون کم به حساب عموم مخاطبین باشه، برای اینکه اصل خطاب مال عمومه، یا ایها الناس مثلا در صدر آیه حج، یا ایها المؤمنون فرض کنین در صدر آیه، خطاب به همه مؤمنین شده، بعد بهشون میگه حرمت علیکم ایها همه مؤمنون امهاتکم، این علیکم اول آمد تحلیل کرد، یعنی معناش اینه حرمت بر توی زید یک، و بر توی عمر دو، و بر توی بکر سه، این منحلش کرد به افراد امهاتکم. این امهاتکم حالا دیگه مربوط به این مخاطبه، امهاتش مضاف میشه به کل واحدین من المخاطبین. خوب دقت میکنید عرضمون و بیان صاحب جواهر رو، میگه بله امهاتکم، اینجا دو تا مسئله داریم، یکی مخاطب عامه ایها المسلمون ایها المؤمنون، یعنی زید و عمرو و بکر و خالد و هر که میخواید بشمارید، آهای شما افراد حرمت علیکم، یعنی کل واحد منکم، علیکم یعنی کل واحد منکم، امهاتکم یعنی امهاتو چی؟ کل واحد منکم. وقت لابد و ان یکون الجمع به معنا تعدد الامهات. این بیان یه ظاهر اینه، بله ظاهر اینه، لا ینافی، یه جاهایی بالقرینه استعمال بشه در خلاف ظاهر، گشتید تفحص کردید بیان کردید، الحمدلله معجم این کار رو آسون کرده دیگه، بسیار خوب، سه مورد، چهار مورد، پنج مورد، اونجوری که یقیناً باید اونجوریم و ناچاریم، منافاتی نداره استعمال برخلاف ظاهر اونجا بالقرینه شده باشد. این حرف نمیتونه این مقدار استشهاد صاحب جواهر را، استظهار صاحب جواهر را از بین ببره. میار میشد؟ نه، میخواست بر همین جهت بگی که همه اینو شامل بشی.
نه، اگر
میخواست
دیگه
بیر
از این باشه
نمیتونست
اون بیاره، باز جمع
باید
بیاره دیگه. بله،
اگر به من اصلا تطفل ثابت بشود که به نفع تنزیل مضاف، تقسیم توزیع مضاف بر مضافان علیه هست، که بر من اجمال حاصل میشود اون ظهور ابتدایی از
چی شد جمله اول تو؟ اگر ثابت بشود که چی؟
جمع مضاف بر مضافان
الیه
توضیح میشود مثل السنتکم،
یعنی
ولا غیر.
نه نشد،
نه فرض دیگه هم هست.
ظهور، معنای ظهور یعنی چی؟ اول معنای ظهور رو معنا کن. معنای ظهور رو معنا کن
که ابتدا هم به ذهن میاد،
ولو احتمال دیگر دارد،
وقتی ما اون
ولو احتمال دیگر دارد،
بله.
خیلی خوب.
ما اگر اون روز نگاه بکنیم بدونیم که به این نفس دیگه ظهور برای ما منعقد نمیشه.
چرا؟ اصلا ظهور معناش اینو من دارم تکرار میکنم، شما به این کلمه عرض من توجه نمی کنید. معنای ظهور همه جا این است که احتمال دیگر دارد، احتمال دیگر هم به ذهن میاد، قابل توجه هم هست. حالا بهش نگاه کنیم یا بهش گوش کنیم یا بهش فکر کنیم، این فرق نمی‌کنه. احتمال دیگر هم هست، معنا استظهاره. اینا به قرینه بر ظهور در صاحب جواهر ذکر میکنه، و الا صاحب جواهر خودش اولا و به ذات خیلی روشنتر از شما اعتراف کرد که بله حقیقتون در بلاواسطه. اینا همه به عنوان قرینه لفظ. بعد انقلت دو مرتبه ما یقال گفتن که ان المجاز هنا لازمون، بالاخره پس یه خلاف ظاهر باید متعجب بشید آقا، اما فی الخطاب و اما فی الفاظ نسب ولا ترجیح. یا باید بیایید بگید کلمه ام خرج از معناه الاولی ولو بالقرینه، بالاخره مجازون معنای اولیش مادر بلا واسطه است، خروجش از این معنا در اینجا میشه مجاز. یا بیاید بگید نه، این مجاز در این کومه، در این خطابه. وقتی که میگه امهاتکم، نه امهات و کل واحد منکم، امهات و مجموعکم. چون صاحب جواهر در جمله اول تحلیل کرد که این خطاب اول شده و به افراد و افراد منحل میشه به کل واحد، بعد امهات اضافه میشه بر کل واحد من الافراد. یا بیایید بگید امهات پس به این معنا، بله امهات خرج از معناه لغوی شد عم به این قرینه. نه، بیا در قبلی تصرف کن، بگو اینی که اضافه شده به امهات کم منهای اون انحلال به امهات مجموع کم، به عنوان مجموع مضاف الی قرار گرفته. ها یا تردد الام بین این دوتا مجاز، هر کدوم که بگیم خلاف ظاهر مجاز هر چی اسم ولا ترجیح. کی به شما گفت که اونو انتخاب کنید؟ مجاز در نسب را، مجاز در کلمه ام را، نه مجاز در مضاف الیه امهاتکم ولا ترجیح. صاحب جواب فرمود نه، اتفاقا ترجیح هم هست، به من انتفاع ترجیح، فإن التجوز فی الثانی اقل و الفائدة فیه اتم و اکمل. تجوز در دومی که بگیم کلمه ام اینجا خرج از معناه لغوی و به معنای معل واسطه هم شده و به معنای الان، این تجوز کمتره. یعنی صحبت در اینه که امی که وضع برای یک معنایی معل واسطه است یا عم معل واسطه، این معناش، این تجوز مجازش آسان‌تره و فایده بیشتری هم داره، یعنی معنای اضافه ای رم میرسونه به خلاف مجاز در اولی که از مضاف الیه کم خارج بشیم در اون معنا، برای اینکه اونجا چیز اضافه ای نمیرسونه، یه مجازی میشود بلا فایده کنه. بله حد اکثرش بلا فایده ایشه، در حالی که این مجاز یه فایده ای برش مترتبه، مفادش رو توسعه میده. این بیان صاحب جواهر. حالا عرض ما اینه، خب در مقابل این بیان، خب دقت کنید، صرف این که چند مورد پیدا کنیم بله در قرآن استعمال شده به این شکل و این مجاز اولی کنه درش انجام شده نه مجاز دوم، مجاز در خطاب انجام شده، نه مجاز در مضاف الیکم، نه مجاز در کلمات امهات و امثال اینها. این بله مواردی داریم، ولی ضرری به این بیان نمی رسونه. صدی در مقابل این بیان صاحب جواهر واقع نمیشه. خب بنابراین میبینیم این وجه هم دفاعا از صاحب جواهر قابل تکمیل این دوتا.
اگه مجبور باشه مراد از کم وقت شامل جداد میشه؟
بله آقا، بله بله دیگه طبعا. بعد می فرمایند این بزرگوار: ولکن القرینة الثالثة قرینة معتبرة و هاکذا الرابعة. اینجا اگر آقایون کسانی مطالعه کردن، خب به نظر می رسید که اشتباه و سهوی در بیان اینجا واقع شده، حالا یا اشتباه در بیان بوده و نوشتن، یا اشتباه در طبع پیش آمده. ثالثه درستی ثانیه است، ثالثه همین مطلب اخیری بود که راجع به صاحب جواهر و استظهار و اینا معنا کردیم، که البته ایشون این رو اشکال کرد که حالا ما دفاع کردیم. اونو دیگه نمیشه گفت معتبرتون. اونی که ایشون میخواد ازش دفاع کنه، از اون چهار قرینه مرحوم صاحب جواهر، قرینه دوم است و چهارم. باید بفرمایند و یمکنون، بله، ولکن القرینه الثانیه قرینه معتبره و هاکذا الرابعه. این یکی حالا اشتباه چاپیه، اشتباه شاید در وقت نوشتن زیاد اینجور گونه اتفاق میفته که حالا خیلی انسان در صددش نیست. در مورد قرینه دوم، قضیه تخصیص کثیر بود که مستحجنون، ایشون میگن اون درست، این قرینه درستیست و معتبره. بیانش رو هم تکرار میکنن: لأن لزوم تخصیص الکثیر علی الآیه على فرض اختصاصها بالاصناف السبع بلا واسطه مما لا مناس منه و هو تخصیص بعید او مستحجن. بله این حرف دوم صاحب جواهر. حرف چی بود؟ اگر ما بیایم بگیم، خوب دقت کنید، اگر ما بگیم که حرمت علیکم امهاتکم، امهات یعنی همه مادرها، حالا به اون معنایی که متن وسیله بعداً معنا میکنن، هر کسی که در نسب به نحوی منتسب بشه در ولادت به یک زن، اون زن میشه از امهاتش، حالا مادر بلاواسطه خودش یا مادر پدرش یا مادر مادرش یا مادر مادر پدرش یا مادر مادر مادرش و همچنین. اگر گفتیم اینا رو شامله، خیلی خوب، اصلا همه محرمات در آیه شریفه ذکر شد و خلاص. بعدش آیه میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از اینا همه حلال. خب این عامون، این عام دیگه تخصیص نداره، غیر از اینا. البته تو آیه هم اینا شمرده شده، هم بعد محرمات بالرضا، هم بعد محرمات بالمصاهره، همه ذکر شده. بعد میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، تخصیص دیگه نداره. اما اگر اینجا امهات و بنات و اخت و اینا رو اومدید مختص کردید به چی؟ به بلا واسطه، در حالی که اونای دیگه هم مسلم جز المحرماتن به هر دلیل دیگر. وقت بعد باید بگی، وقتی میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، بعد به دلیل دیگر تخصیص خورده، الا مادر مادر، الا مادر پدر، الا مادر مادر مادر، الا مادر مادر پدر و همچنین. خیلی میشه شاخه چیزی رو میده، یک به اصطلاح شجره وسیعی میشود. عناوین بسیار متعدد دیگری را به عنوان اینا الا مادر مادر الا مادر پدر اینا را هی باید استثناء بزنید در این آیه و همچنین در مورد اخت و دیگران و این میشه تخصیص کثیر مستحجن تعبیر صاحب جواهر ایشون اشاره میکنه او بعیدون اینو میپذیره. ما عرض میکنیم مطلبی که خب در ذهن بسیاری از بزرگانم بود در مورد تخصیص اکثر و مستحجن، ما یک ضابطه کلی چارچوب بندی شده نداریم. تخصیص اکثر یا کثیر، زیاد، کم، بیشتر، هر چی که باشه، خودش که فی نفسه مشکل عمده اینه که بگی و هو مستحجن و لذا یقین پیدا کنی. خداوند متعال کلام مستحجن که نمی فرماید، بنابراین لابد یک مشکلی یه راه حل دیگه ای داره و هو عموم مثلا. خب این استحجان از کجا ثابت میشه؟ قاعده و ضابطه ای نداری. همه جا در فقه هر جا میرسیم به این مطلب باید روشی محاسباتی بکنیم. مستحجنه چرا؟ اصلا مستحجن شدنش برای چیه؟ برای اینکه یلزم و اطاله کلام بلا تائل، انسان یه عام میبگه بعد خواسته باشه از این عام 80% 90%شو خارج کنه، اون هم هی به عناوین متعدده با استثناءات متعدده. بله میگم خب بابا از اولی محدوده بگو، اینقدر کلام رو طول دادن برای چی؟ شما بیایی بگی از اول اکرم العلماء بعد استثناء کنی الا کی و الا کی و الا کی و الا کی و الا مثلا نحویین، الا صرفیین، الا راوریین، الا نمیدونم چینی، اینا یکی یکی استثناء بشه تا بمونه یه مدتی که افراد کمی. خب این میگیم مستعجنون. شما از اول نگو اکرم العلماء عام رو، بلکه همون تمونده هایی رو که میخوای بگی همون رو ذکر کن، طولش نده بیهوده کلام به این درازی. این مستحجنون عرفن، بله این مستحجن. اما حالا قدما اینجا مثال میزدن که اگر بیاد توی باقی بگی از هر کدوم انارای این باغ میخوای بخوری، هر کدوم حلال، مگر اینو 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 هی خارجش کنه یکی دو سه تا تش بمونه. خب بابا از اول بیا بگو این دو سه تا برات حلال، این دیگه اینو 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 این نداره. بله این مستحجن. اما همه جا که اینطور نیست. قد یکون که این تخصیص اکثر مما لابد منه، اون باقی مونده بابا عنوان نداره چیکارش کنم؟ باقی موندهش یکی نیست که بگم فقط این برات حلال، تو این باغ بازم باقی موندهش چند تاست، 10 تا 15 تا 20 تا مثلا، و اونا عنوان نداره که بگم از اول که یحل لک ذالک، اون وقت باید برم دونه دونه بشمارم اونم، چه بسا اونا شمارشش به اسلام مشکل تره. اینجا نمیشه گفت تخصیص اکثر مستحجن. یا این است که عنوان نداره اصلا، یا این که باید با عناوین متعدد ذکر بشه، بس فرد نیست، عناوین متعددیست استثنای من، اونایی که باید بشمارم بعدن، و اون یستلزم اطالت الکلام، بیش از این چاره ای نیست. یعنی ما در این فرض کنی یه جایی این کثرت گفتار را ناچاریم ازش، حالا یا از این طرف یا از اون طرف، هر طرف بگی این طول کلام رو داره. داشته باشه، چاره ای ندارم. میخوام مطلبمو بیان کنم یا نه؟ وقتی که تکرار مطلبم استهجان داشته باشه. اما وقتی سوال میکنه آقای مهدزاده چیکار باید کرد؟ باید این مستهجن رو ادا کرد. نمیگفت خدا میخواد بگه به نفع شما. اوهلر نمیگفت دلیل بر حلیت نداشتید، بر فرد اونا حرام، بقیه چی؟ دلیل نه. بنابراین این قضیه استهجان همه جایی نیست. و حالا بلاغا
موارد نادره،
حالا ببینیم، حالا همون نادر، اگر یک نادر این چنینی اتفاق افتاد، گفتم مقدمه اول یا تو نره بحث استهجان یه بحث عامی نداریم، چارچوبی نداریم، کادری نداریم براش تا بگیم این عامه یا کمه، نادره یا زیاده. هر جا استهجان شد فهورا، هر جا نبود ناچار بود و امثال اینها، نه اشکالی نداره. اینجا ممکنه در این آیه شریفه اینو ادعا کنیم که آقا بسیار خوب، بالاخره طوایف زیادی هستند که اینها جز محرماتند. حالا بیاد بشماره، چجوری بشماره؟ اول اینا رو بشماره و بعد بگه و اهل لکم ما وراء ذلکم. فرض اینه لغت عم مخصوص به بلا واسطه است. بعد بیاد بشماره بگه و حرمت علیکم امکم و امکم و ابیکم و کذا و کذا و کذا و کذا، چند تاشم بشماره تا کجا برسه الی یوم القیامه الال عبد. حالا در این طرف نازلتن برو تا مادرت حوا، همه اینا رو دونه دونه بشمار، اصلا در اختیارت نیست. ها اینا رو شمارش اینجوری بکنه یا بیاد نه همه اینا، یا بعدن که گفت و اهل لکم ما وراء ذلکم حالا به دلیل دیگر تخصیص بزنه، اونا ادله منفصل جداگانه هر کدوم به جای خود در مورد خود تخصیص میزنه، به یه نحوه عامی بیان میکنه و امثال اینها بالقرینه، اونم یه جورشی. اگر میخواست همین مورد اون مخصوص بلا واسطه، بعد اونای دیگرم که حالا بعدن میخواد تخصیص بزنه تخصیص اکثر نشود، باید چیکار بکنه؟ باید همه اینا رو قبلا ذکر بکنه بعد بگه و اهل لکم ما وراء ذلکم. خب این قبلا ذکر کردنم خودش اون تفصیل و تطویل رو داره، خودش اون طول بیان رو داره. پس علی حال این طول بیان ارتکاب شدنی است، اما در تخصیص میتونه بعداً به مخصص منفصل سر فرصت بیان کنه. اما اگه اینجا میخواست بیان کنه قبلی چی میشد؟ باید توی همین آیه بگه 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 تا برسه به اهل لکم ما وراء ذلکم ولعله غیر مقدور. بنابراین میبینی بله
چی وسطه،
چی کار میکرد؟
ازدواج میکرد؟
نفهمیدم چی میخوای بگی.
میگم این وسطه تا میاد تخصیص منفصلی ها،
خب
حرام بود دیگه.
خب بله بشه، در تمام عام و خاصا هست. شما اصول در بحث عام و خاص خوندید یا نخوندید؟ همه عام و خاصا، عامی که زمان پیغمبر صادر میشه، خاصش زمان امام حسن عسکری یا امام هادی سلام الله علیهم صادر میشه، اینا چجور میشه؟ این موارد خاص چند روز قبلم اشاره کردیم در بحث حضور، آیا بعد از موارد حضور وقت عمل به عامم بوده، حضور عمل به این خاصم بوده؟ نه موارد مهم، مگه حالا اینجا چه مهمیه؟ یه ازدواجی واقع شده که نمیدونسته جهلا اشتری در مرغزاری رفت رفت، چی میشه؟ بله. بنابراین خوب عنایت کنید، عرضمون اینه، اینجا از جاهاییست که نمیشود گفت یستلزم و تخصیص مستحجن، استحجانش قابل انکاره. بنابراین برخلاف فرمایش ایشون، این قرینه صاحب جواد، این یکی لایته، یعنی قرینه ثانیه ای که ایشون میگن تمامون و دو مرتبه همونو میگن مستحجنون او بعید، میگیم نه، اینجا هیچ بعد و استحجانی ندارد، بنابراین این لایته. میمونه قرینه چهارم که خب بله، اونم قرینه تامیست انشالله. دیگه آقای مجیدی داره سرصداش در میاد، روز شنبه به یاری خدا.